نتیجه رسیدن که بالاخره یه مقداری اون مسئله ژن بیماری پارکینسون هم در بعضی از بیماری ها، من که چیه میکنم، بعضی از بیماری ها، بعضی از موارد ژن پارکینسون هم موثره و اینها ممکنه که علائمش رو زودتر به اصطلاح بروز بدن.
بله
ولی اون چه که من با توجه به این صحبت فقط من بکنم بعد شما صحبتی در خدمتتون هستم، این که اون چه که ما در حقیقت برای این بیماری میگیم این نیست که اگر کسی یه بیماری پارکینسون داره فوری اطرافیان ناراحت بشن و بگن که ما ژنشو داریم و احتمالاً بیماری رو میگیریم و نگران بشه، اینجور نیست. بیماری ژن پارکینسون در تعداد کمی از بیماران ثابت شده که ژنتیکه و بقیهش ژنتیک نیست و اینها و علل دیگری داره که عمدتاً به عنوان تحلیل رفتن و تخریب شدن سلول‌های عصبی و پیر شدن سلول‌های عصبی.
درسته. آقای دکتر اکبریان، توی درمان‌ها شما خودتون اشاره فرمودی به مصرف دوپامین. حالا مثلا درمان‌های دیگر پیشرفته‌ای هم اومده با پیشرفت علم، مثلا تراشه‌هایی که توی مغز می‌کارن و مواردی مشابه، آیا اینها می‌تونه تأثیر داشته باشه در پیشگیری از افزایش روند بیماری یا در بهبود بیماری؟
ببینید، در مورد پیشگیری شما این روش‌های درمانی در پیشگیری ما نداریم. ما فقط زمانی درمان رو شروع میکنیم که بیمار علائمش رو داشته باشه و علائم بیماری خب 3-4 تا علامت کاملا واضح هستش که هر پزشک با تخصص اعصاب میتونه مشخص کنه.
آقای دکتر، منظورم پیشگیری از افزایش بیماری بود.
بله، پیشگیری یا به اصطلاح برای کنترل بیماری که بیمار بدتر نشه. ما اینها رو در وهله اول درمان های دارویی میتونه کمک بکنه. حالا یه مقداری ما طب سنتی ما هم یه پیشنهاداتی از نظر درمان‌های به اصطلاح درمان‌های گیاهی هم دادن که میتونه کنترل بکنه و رسیدن به خود سیستم عصبی هستش. کنترل فشار خون، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای عروقی به هر شکلی که بیمار مشکل عروقی داشته باشه و کنترل بشه، خب شانس این بیماری هم کمتر خواهد شد. و زنده و سالم نگه داشتن سیستم عصبی که خودتون میدونین بهتری راهش هم ورزش کردن و تغذیه است.
بله.
ولی اگر بیماری مستقر شد و به وجود آمد، شما میتونین بر اساس شدت و حدت بیماری درمان رو برای اینها انتخاب بکنید. این درمان بیشترش درمان دارویی جانشین شونده است میدن. اگر سیر بیماری هرچی درمان زودتر شروع بشه و بیماری کنترل بشه، از پیشرفت بیماری جلوگیری میشه. هرچه دیرتر باشه بیماری ممکنه که زودتر مستقر بشه و متاسفانه مریض رو ناتوان بکنه.
بله.
بهترین درمان در مرحله اول درمان‌های داروییه و به تدریج اگر که درمان‌های دارویی جواب نداد، باز به روش‌های دیگری متوسل میشن تا زمانی که دیگه مریض نتونه دارو تحمل بکنه یا مقدار داروی مریض از حد مجاز هم متجاوز شد.
درست.
میتونن روش‌های دیگری رو استفاده بکنن. استفاده از پمپ‌های آپومورفین هست، استفاده از در حقیقت همون DBS هست، اصطلاحاً میگن در حقیقت تحریک سلول‌های مغزی به وسیله دستگاه‌هایی که بتونه در داخل مغز کار گذاشته بشه و به وسیله باتری شارژ بشه و این شارژش مرتب سلول‌های مغزی رو تحریک بکنه، که این DBS که خوشبختانه در ایران هم شاید از 20 سال پیش اولین بار همین بیمارستان وابسته دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه بیمارستان رسول اکرم شروع شد.
بله.
و الان هم بیش از 1000 بیمار روی این دستگاه هستن و خیلی هم خوب جواب دادن. اغلب اینها بالاخره باتری داره و باتریشو مرتب میان چند ماهی یه بار تنظیم میکنن و مریضایی که واقعا نمیتونستن حتی یک کار ساده، حتی غذا خوردنشون هم انجام بدن، الان کاملا راحت هستن و انجام میدن و
روند زندگی عادی دارن.
بله، روند زندگیشون عادیه. میخوام همینو بگم که بیمارا نباید نگران باشن. هم درمانهای دارویی هست،
بله،
هم درمانهای مکمل هست که گفتم مکملهایی که استفاده میشه، هم راههای در حقیقت پیشگیری برای بیماران هست که نگذارن بیمارشون سریش پیش بره و خدای نکرده اگر رسید به مرحله‌ای که دیگه اینا نتونن کارای روزمره‌شون رو انجام بدن، با باز هم درمان جراحی هست که خدمتتون عرض کردم که میشه استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبریان، با این بیان شیوا خیال بیماران مبتلا به پارکینسون رو تا حد زیادی آرام کردید، آسوده کردید. بعد از استرس هم این بیماران قطعا دور باشن. متشکرم از شما.
در اون کارهای جانبی هم داره کنترل. بیماران پارکینسونی گاهی افسرده میشن، گاهی ممکنه دچار استرس اضطراب بشن، گاهی اینا دچار حالت به اصطلاح شرم و حیایی میشن توی اجتماعات. اینا همش به اصطلاح اقدامات محافظتی هست. بله. که تیم درمانی پارکینسون انجام میده به انضمام اینکه روانپزشکان هم دخالت میکنن اینجا و خیلی خوب مریض کنترل میشه. یعنی واقعا هیچ جای نگرانی برای بیمار نمیگذاره.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد علی اکبریان، متخصص مغز و اعصاب. خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. حتما شما هم هوش مصنوعی رو بارها و بارها در چندین ماه اخیر شنیدید و هوش مصنوعی میتونه به جز حالا جنبه های دیگری که داره در زندگی ما به پزشکی و صنعت و تکنولوژی هم کمک کنه. حالا این بار کمک کردن هوش مصنوعی به تشخیص پاتولوژی هست، برای درمان تومورها و برای جراحی های به خصوص. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر قهرمانی، دبیر اجرایی این همایشی که عنوانش کمک کردن هوش مصنوعی به تشخیص پاتولوژی هست، بشنویم که 5 تا 7 مهر ماه این همایش در سالن هتل المپیک برگزار میشه. آقای دکتر قهرمانی سلام، روز بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی سرکارخانم آدابی گرامی و شنوندگان محترم رادیوی وزین گفتگو. من در خدمتم.
ارادتمندم. آقای دکتر راجع به این همایش صحبت می‌فرمایید و اینکه هوش مصنوعی چقدر می‌تونه در این زمینه به پاتولوژیست‌های ما کمک کنه؟
بله بله. خدمتتون عرض کنم 25 کنگره سالیانه انجمن پاتولوژی یا همون آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 5 تا 7 مهر ماه در هتل المپیک برگزار میشه و در این کنگره محورهای مهمی رو برای آموزش همکاران و دستیاران عزیز ما طراحی کردیم، ولی یکی از نکات مهم و محوری که در این کنگره بهش پرداخته میشه مسئله هوش مصنوعی و ورود هوش مصنوعی به عالم پزشکی که از سالها قبل بوده ولی خب در سالهای اخیر جلوه و ورود بیشتری داشته رو به حوزه پاتولوژی و کلن آزمایشگاه بیشتر بررسی میکنیم. بله. و در روز دوم ما برنامه به صورت اختصاصی در یک سالن با حضور تمام شرکت کنندگان در خصوص هوش مصنوعی داریم و در اونجا اساتیدمون از دانشگاه های ایران و اساتید پاتولوژی که اشراف به هر دو حوزه آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سرجیکال یا آناتومیکال یا اصطلاحاً همون بحث تومورها و تشخیص تومورها هستش حضور پیدا میکنن و اساتیدی که از کشورهای دیگه هم در این برنامه حضور دارن سخنرانی دارن و یک تبادل نظری صورت میگیره.
بله.
اگر من بخوام وقت باشه و من میخوام توضیح بدم، در واقع هوش مصنوعی اشاره داره به یک سری نرم افزارهایی که علاوه بر تجزیه و تحلیل داده ها قدرت تصمیم گیری و حتی پیشگویی رو دارن و در واقع یه تقلیدی از یک هوش انسانی متخصص هستش و در عصر حاضر که عصر داده محور هستش و داده ها دارن به عنوان طلای جدید حساب میشن و هر داده از هر سازمان و ارگانی رو به عنوان نیوگولد یا طلای جدید حساب میکنن، لازمه پیشرفتمون در کنار هر گونه سرمایه گذاری و نیروی انسانی وجود این داده هاست که از طریق هوش مصنوعی به خوبی میشه این رو عملیاتی کرد.
بله. آقای دکتر قهرمانی، درباره کار تیمی و همکاری رشته های بالینی و غیر بالینی هم توضیح میفرمایید که چقدر میتونه باعث پیشرفت جراحی ها بشه و البته عوارض کمتر.
بله بله دقیقا. خدمت شما عرض کنم شاید در سالهای اخیر جایی که ما با پاندمی کووید 19 مواجه شدیم،
بله،
در بحث شناسایی سریع بیماری درمان و حتی انتخاب درمان، مانیتورینگ مراحل درمان، اپیدمیولوژی یا حالا مباحث تشخیص به قول معروف خود این بیماری در مناطق مختلف و پیشبینی وضعیت پاندمی در کشور و مناطق دیگه، و بعد حالا اومدن در بحث‌های مدیریتی سیستم‌های دارویی و اینکه کمک کنن به فشار زیادی که در پرسنل قرار داشت در اون ایام، مسئله هوش مصنوعی جلوی ویژه‌ای پیدا کرد و این باعث شد که ارتباط بین بخشی و بین رشته‌ای بسیار خودش رو نمایان کنه. خدمت شما عرض کنم ما مسائل آماری رو از قبل داشتیم، ولی آمار یک جزئی از هوش مصنوعی هست و اصطلاحاً اصطلاحی که به اون داده کاوی هست در هوش مصنوعی خودش رو بسیار خوب داره نشون میده، به طوری که ما در داده کاوی به دنبال فقط اثبات یک فرضیه‌ای که در ذهنمون در عالم پزشکی یا در تشخیص و درمان هست، در آمار دنبال این هستیم، در اثبات یک فرضیه هستیم، ولی در داده کاوی ها و هوش مصنوعی به دنبال این هستیم که از این اطلاعات استفاده کنیم و وارد یک پروسه به عنوان پیشگویی یا پیشبینی های آینده مسائل مختلف بشه. در حوزه پزشکی هوش مصنوعی تو خیلی از مسائل وارد شد، در تشخیص ها، در تشخیص بیماری ها، در پیشبینی انواع بیماری ها و در نوع درمان ها، حتی میزان موفقیت در اقدامات پزشکی مختلف. و در حوزه آزمایشگاه در کنار به قول معروف حوزه بالینی، حوزه آزمایشگاه در هفت محور هوش مصنوعی بسیار خوب عمل کرده. من اگه بخوام تیتروار خدمتتون بگم،
زمانی نداریم آقای دکتر قهرمانی، ولی در جنبندی صحبت‌های شما می‌خوایم بگیم که واقعاً این هوش مصنوعی میتونه در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه پزشکی و پاتولوژی به ما کمک‌های شایانی بکنه، به خصوص به متخصصینمون. ازتون خیلی ممنونم، امیدوارم همایشتون هم به خوبی برگزار بشه.
خیلی ممنون. من فقط یک جمله رو اضافه کنم اگه وقت باشه. ببینید تمام این هوش مصنوعی اینا همه واقعا خوب یک وسیله ابزاری و کمکی بعد در نظر داشتیم، هیچ گونه جای رابطه انسانی رو نمیگیره، جای معاینه بیمار رو نخواهد گرفت و قطعا آپدیت هوش مصنوعی همیشه با انسان متخصص.
درود بر شما، دقیقاً همینطوره. متشکرم از شما آقای دکتر قهرمانی، دبیر اجرایی همایش هوش مصنوعی. خداحافظ. اما قطعاً ورزش و تغذیه مناسب دوستان میتونه به سلامت ما کمک کنه. میخوان در این بخش توصیه های تغذیه طب ایرانی برای دانش آموزان رو در آستانه بازگشایی مدارس بشنویم از زبان پزشک و متخصص طب ایرانی خانم دکتر مریم استادات پاک نژاد. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر.
درود بر شما، متشکرم. خانم دکتر پاک نژاد، قطعاً بچه ها به تغذیه مناسب نیاز دارن برای اینکه در طول ساعتی که در مدرسه هستن دروس و مطالب رو بهتر یاد بگیرن. شاید ما در زمان خودمون، البته واقعا هم اینطور نبود و میگفتیم که خب یه دونه شیر و کیک بر میداریم میریم مدرسه. الان بچه ها هم خیلی این کار رو انجام میدن، اما قطعا از خواص کربوهیدرات نباید غافل شد. من این لید کوتاه رو دادم، یعنی این مقدمه کوتاه رو عرض کردم که شما بپردازید به تغذیه مناسب و اینکه چقدر میتونه کربوهیدرات ها و خوردن نان ها مؤثر باشه در فراگیری دانش آموزان.
بله، خیلی ممنونم از این مقدمه.
خواهش میکنم.
من به جز اینکه تغذیه میتونه کمک بکنه به فرایند یادگیری دانش آموزان، میخوام یکی دو تا نکته دیگر رو هم اضافه کنم که چقدر تغذیه بر این سنین تاثیرگذار و مهم هست و حتما باید حواسمون بهش باشه. یکی اینه که بچه‌ها خب در سن رشد هستند و ارگان‌های مختلف یعنی اعضای بدنشون در حال شکل‌گیریه و تغذیه میتونه نقش مستقیمی روی سالم بودن این ارگان‌ها در آینده داشته باشه.
بله.
ضمن اینکه شکل‌گیری عادات درست تغذیه‌ای واقعاً روی آینده سلامتی بچه‌ها کاملاً مؤثره و این وظیفه ما رو به عنوان پزشک و شما رو به عنوان در واقع متولیان آموزش، یکی از متولیان آموزش جامعه و والدین رو به عنوان کسانی که در واقع علاقه فراوان به سرنوشت فرزندانشون و سلامتیشون دارن سنگین تر میکنه.
درسته.
حالا با این مقدمه من برم سراغ اون سوالی که شما پرسیدید در مورد کربوهیدرات ها. خب کربوهیدرات ها یک طیف وسیعی دارن. اون چیزی که مد نظر شما بیشتر فکر میکنم دسته نان و غلات باشه.
بله بله,
بله.
به عنوان میان وعده و تغذیه مناسب برای دانش آموزان.
بله صحیح. چون غذای اصلی محسوب میشه نان
اوت غالب ماست. بله
بله. و هم توی اون هرم غذایی که همه میشناسیم و هم از نظر طب سنتی ایرانی به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی که میتونه هم به ما انرژی خوب بده هم مواد مناسبی ازش در بدن تولید بشه حتما باید ما به این توجه داشته باشیم و یک تغذیه و میان بعد هم جزء وعده های اصلی بهش کاملا باید بپردازیم هم به عنوان میان وعده های سالم.
بله.
و با تنوع دادن بهش به شکل های مختلف از این نان انواع نان ها نان هایی که سالما لقمه های مختلفی که میشه در اختیار بچه ها گذاشون باید مدلی باشه که راحت بشه حمل بشه و در مدرسه مصرف بشه. من به لقمه به خاطر این اشاره کردم.
بله.
این رو حتما مد نظر والدین عزیز باشه. حالا اگر سوال بعدی رو بفرمایید یعنی که من خودم
نه خواهش میکنم توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
لقمه ها رو خب میشه متنوع تهیه کرد دیگه از یه نون پنیر سبزی ساده که همه بلدن و واقعا ارزش غذایی خیلی خوبی داره و متعادله به لحاظ مزاجی
و طعمش هم با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست.
بله درسته همینطوری که میفرمایید. منطقه این هنر مادر خانه و والدینه که زائره بچه ها رو با اینها هماهنگ بکنن.
بله.
با طعم‌های نامناسب و غیر طبیعی زائره بچه ها رو خراب نکنن. هر چقدر کودک از ابتدا با طعم‌های طبیعی خوب بگیره بعدن کمتر میره به سمت خوراکی‌های جذابی که ظاهر خیلی جذاب طعم خیلی دلچسب ولی در واقع برای سلامتی بچه ها نتیجه خوبی نخواهد داشت.
درسته. خانم دکتر بجز این مواردی که عرض می‌فرمایید و من پرسیدم میخوام ببینم که آیا میوه ها هم میتونن میان وعده مناسبی باشن؟ چرا حتما. که میوه های خرد شده رو به خاطر حالا عدم آلودگی و به هر حال بیماری های فصلی که وجود داره معمولا بچه ها توی ظرف های دربسته میبرن میوه ها خرد شدن. هم میخوام راجع به میان وعده میوه بپرسم هم راجع به این مسئله که آیا این میوه ها خرد میشه ارزش غذاییشون کم نمیشه؟
خب این که هست وقتی که میوه ها سبزیجات خرد میشن یه درصدی از ویتامین هاشون رو از دست میدن. چه بهتر که ما میوه رو به صورت درسته در اختیار بچه ها قرار بدیم. ولی در مورد بچه ها ما باید انعطاف پذیر باشیم. یعنی بچه ای که شما هر روز براش یه سیب درسته میگذارید و هر روز برش میگردونه منزل خب ناچاری دیگه براش خوردش کنی شاید به اون شکل مصرف بشه یا هر شکل دیگه چون با بچه ها خب یه مقدار هنوز منطقشون درست شکل نگرفته یه مقدار در واقع باید باهاشون راه بیایم حداقل به اون شکلی که مصرف میکنن بهشون برسونیم. ترجیحاً میوه ها به صورت درسته باشن و بین میوه ها هم ارزش غذایی ها متفاوته از نظر طب سنتی حداقل. یه سری میوه ها هستن که اینها اصلا به طور خاص توی کتب اصلی طب سنتی بهشون اشاره شده.
میتونی نام ببری خانم دکتر؟
بله عرض میکنم خدمتتون. سیب که اصلا دیگه گل سرسبد میوه هاست و همه به عنوان شاخص سلامتی میشناسنه. سیب خیلی توصیه شده به گفته شده منطقه خب به یه مقدار فصلش محدوده و یه مقدار خوردنش سخت‌تره. بیشتر به صورت آب به و روب به و اینها میشه استفاده کرد. البته به صورت برش های نازک هم میشه گاهی به بچه ها داد اگر مشکل گوارشی ندارن. میوه توصیه شده یه بعدی انار هست که یواش یواش به فصلش نزدیک میشیم اون هم خیلی توصیه شده. بله. از میوه هایی که ما هنوز توی بازار داریم گلابی هم کاملا توصیه شده اون هم باز یک چیز شبیه سیب و به محسوب میشه به لحاظ ارزش غذایی و تقویتی که ایجاد میکنه. این میوه ها تقویت اعضای مختلف ایجاد میکنن برای همین خیلی روشون تاکید شده. و حالا میوه هایی که هنوز ما داریم انگور هست بسیار میوه خوبیه. انجیر اگر هنوز باشه و استفاده کنن همچنان.
بله.
این ها میوه های خوبی هست به ویژه که خیلی از بچه های ما دانش آموزان ما مشکل یبوست رو هم دارن، اینها کاملا کمک کننده است. یه چیزی مثل انگور رو مثلا من میخوام اشاره کنم که چون طبع گرم و تری داره به بچه های لاغر یه کمک مضاعفی هم میکنه.
خیلی متشکرم. و جمله طلایی شما خانم دکتر پاک نژاد، ما همیشه از پزشکان متخصص یه جمله طلایی هم میخوایم که اون جمله طلایی رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. حالا این جمله هم میتونه مخاطبش دانش آموزان باشن، هم مخاطبش والدین باشن.
بله. خب من باز میخوام تاکید کنم به اینکه خانواده های عزیز وقت بذارن برای فرزندانشون، یه عادات غذایی مناسبی رو براشون شکل بدن و غذاهای سالم رو حتما در اختیارشون بذارن. من میدونم این کار زمان بره، شاید بچه های مقدار عادت نداشته باشن و بلقی بکنن، باهاشون حوصله کنید و انشاءالله نتایج خوبش رو در آینده ببینید.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر پاک نژاد، پزشک و متخصص طب ایرانی، و براتون آرزوی سلامت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید. امیدواریم مطالب گفته شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه به تهیه کنندگی خانم دکتر اسماعیل نژاد تقدیم شما میشه و باهاتون خدافظی میکنیم تا صبح فردا رأس ساعت 9 صبح. روز بخیر.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که تا این ساعت برنامه روزانه رو که شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 9:54 دقیقه دعوتتون میکنم همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم، کو همم پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم، هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم، با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم، من کبیری تشنه یک قطره آبم. قلبم مهمونی، حرفای نگفتم و میدونی، این روزای تلخ از یادم میره، تنها توی که یادم میمونی، تو میای و کنارم میمونی، عشق دورم، هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم، با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم، من کبیری تشنه یک قطره آبم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شادی عبارت است از احساس خوشبختی پایدار در زندگی شخصی، مفید بودن برای خود و جامعه و تحقق آرزو و رفع نیازهای عمومی. خوشبختی هرگز با سستی و تنبلی به دست نمیاد. روزتون امیدوارم همراه با شور و نشاط و تلاش و موفقیت باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوتون میکنم با اعلام ساعت 10 مستند به بهانه آزادی رو به مدت 59 دقیقه بشنوید.
این شهر مهران است که سه‌شنبه 22 شهریور 1401 کشور در هیجان برگزاری مراسم پرشکوه اربعین.